میره به طور طبیعی تجربه میکنه. مشکلی که ما داریم اینه که اقتصادی این هزاره در اجزای محرومیت بکنه
وقتی عادلانه ثروت و درآمد بکنه این چگونه محقق میشود؟ آیا با صرف شعار میتونیم بیایم بگیم آقا محرومیت زدایی شد در کشور توزیع عادلانه ثروت و درآمد در کشور محقق شد؟ نه اصلا نه ابدا چنین نیست. چرا؟ چون مردم بهترین قضاوت کننده ها هستن. چه باید کرد؟
میدونم احساساتم اینه، فیزیولوژی بدم اینه و این آدم ها این شرایط
مردم ما در اقصاناقات کشور در فراز و نشیب برخورداری از نعمت ها هستن. در یک جایی نعمت بیشتر هست، در یک جایی وضعیت امکانات و رفاهیات و تجهیزات وجود دارد، در یک جایی کمتر هست. در یک منطقه مثل بشاگر در اوایل انقلاب اصلا مردم ماشین ندیده بودن.
کشور ما حمله شد
در صورتی که در مثلا فرض کنیم در جامعه مثل جامعه تهران، در شهر تهران شما ببینید اکثریت امکانات رفاهیات و به اصطلاح تسهیلات وجود داره، از مترو زیر زمین روی زمین بالای زمین
که من میزان
به اصطلاح اتوبان های دو طبقه همه اینها وجود دارد. اما در بسیاری از جاهای کشور این توضیح که به جای اون واکنش طبیعی اجداد و نیاکان قانونی
همینم باعث شده که به هر حال پایتخت جمعیت بیشتری رو به خودش بکشه.
شما میبینید که مردم
وقتی که فشار بهشون میاد به دلایل مختلف مجبور میشن چه کنن؟ جابجا بشن، بلنشن بیان برای کوچکترین بحثی وارد مثلا مراکز استان بشن که امکانات بیشتری دارد، یا فرض کنید پایتخت کشور بشن که
دهانم رو که باز میکنم
امکانات
بیشتری دارد. شما دقت بکنید مثلا فلان کس بچهش مریض میشه، میخواد بیاد بچهش رو درمان بکنه، میره شهرستانشون میبینه دکتر متخصص آنچنان وجود ندارد، بیمارستان البته وجود دارد، الان امکانات خیلی خوبی وجود دارد، ما اون ایداله رو داریم میگیم. وقتی که مثلا میبینه بهترین متخصصین در تهران جمع شدن، مجبور میشه زمینی، هوایی، ریلی، دریایی، هر جوری شده بیاد به اصطلاح اون مراکزی که این امکانات وجود داره. دانشگاه خوب میخواد میبینه در مرکزیت استانها یا در مرکز کشور است.
اگر من بخوام
بیمارستان میخواد، مدرسه خوب میخواد، بنابراین امکانات رفاهیات طوری وجود دارد که شما میبینید که در خصوصا در مناطق محروم کمتر این امکانات وجود دارد و مردم مجبور میشن برای اینکه بتوانند برای درمان بچهشون، برای مدرسه خوب بچهشون، برای دانشگاه خوب و بسیاری از مسائل دیگه بلند میشن، مهاجرت میکنن، میان به اصطلاح به مراکز استانها یا پایتخت کشور. اگر ما ملاحظاتی داشته باشیم در خصوص بحث توزیع عادلانه ثروت و درآمد که تاکید دین ما و محرومیت جدایی بکنه، خب اون فرد، اون خانواده که به اصطلاح واقعا انقدر عقل و تدبیر داره که دیگه نیاد اینجا دود و ترافیک و مشکلات زیست محیطی و بسیار از مسائل دیگر رو تحمل بکنه. من بیشتر از این توضیح نمیدم، ادامه میدم. بنابراین توزیع امکانات و منابع عمومی کشور که بحث دوم ما هستش، این توزیع عادلانه امکانات و منابع عمومی میتواند گامی باشد برای اینکه این مردم به اصطلاح وقتی متمتع بشن دیگه اون فضای خوب، پاک، سالم و خونه مثلا حیات داره 500 متری و دیگه نیان بیان توی آپارتمان 60 متری بشینن که بچه‌هاشون آفتابم درست نبینن. بحث دیگر بحث تقسیم درست فرصت ها در مقوله عدالت اقتصادی. شما ببینید وقتی که فرصت ها به سویه تقسیم بشود، مثلا فرض کنیم فرصت شغلی، فرصت استفاده از امکانات، همین متمتعاتی که گفتم، مدرسه خوب، بیمارستان خوب، امکانات خوب، شغل خوب، همه اینها باعث می شود که ما به راحتی بتوانیم افراد رو تثبیت کنیم،
حتی تسهیلات بانکی مثلا.
بدونم که وقتی
بله، حالا اینا برای به اصطلاح رونق کار فرد هست. من به صورت کلی‌تر مفهومی‌تر دارم صحبت می‌کنم. شما وقتی که مثلا یک آمایش سرزمینی تعریف بکنی در بخش‌های مختلف در این مقوله، به راحتی می‌تونی فرض کنی مثلا فرد در یک روستا داره زندگی میکنه، در کنارش معدن خوب هست. خب شما تر جامعه معدن رو من این توضیح دادم در جلسات گذشته. شما ببینید معدن بزرگ میتواند همه افراد رو براشون اگر آمایش سرزمینی تعریف بکنی اون معدن یه مزیت است برای مردم اون منطقه، یه احتیاج نداره همه به سختی زندگی کنن. خب شما مقدماتی، تحصیلاتی، امکاناتی، شرکتی، یه هدف گذاری، یه برنامه ریزی میکنی برای استحصال اون معدن، این یه فرصت ایجاد میکنه برای همه به سویه. کسانی که در اطراف معدن هستن اونجا هم
دادیم،
هم از معدن منتفع میشن، هم شغل است، هم درآمد است، هم رونق اقتصادی، هم تولید است، هم یه شهری یا مثلا شهرک خوبی میتونیم اونجا تعریف کنیم، شهرک خوب تعریف شد یا شهر خوب تعریف شد، شما میتونید مدارس خوب، مساجد خوب، دبیرستانهای خوب، دانشگاه خوب درش تعریف کنیم. مگه همه چی میخوان از زندگی؟ فرصتهایی مثل اینا به راحتی میتواند تعریف در آمایش سرزمینی در بخش‌های مختلف میتونی جمعیت رو هم شما به اصطلاح به راحتی تشویق بکنید. بحث دیگر در بحث عدالت اقتصادی کاهش فاصله طبقات
بگیریم.
این بحث بسیار مهمی، شما ببینید در کشور ما
گام
کسانی هستند در خونه های چند هزار متری در شمال شهر تهران زندگی میکنن و کسانی هستند در خونه های 30 متری از روی اجبار خود یا حاشیه نشین ها یا بسیاری از کسانی که به اصطلاح در حاشیه شهرها دارن زندگی میکنن، حتی در مراکز استان ها، حتی در اطراف شهر تهران که مهاجرن و سختی دارن زیاد. چرا باید در یک کشوری که مثلا فرض کنیم ادعا داریم که همه باید مالیات بدن، بعضیا فرار مالیاتی داشته باشن، بعضیا به اصطلاح در ناز و نعمت زندگی کنن، چند تا ماشین داشته باشن و بعضی از کمترین امکانات بهره مند نباشن، با یارانه بخوان زندگی بکنن. خب یارانه یک مرهمی باز بر رحم بکنید، تا کی میتوانی یارانه ببرید؟ تا کی میتوانی مشکلات مردم رو با این بحث‌های مقطعی و موقتی حل بکنیم؟
وقتی که متعلقیت کردیم خشممون بیاد پایین
کارش
و بتونیم برگردیم
اینها رو مدیران، برنامه ریزان، نخبگان جامعه میتونن حل بکنن. غیر از این راهی نداریم. شما فاصله فقر و محرومیت رو با متمتعات که اشاره کردم ببینید، با کسانی که چه امکاناتی دارن. در خود دولت الان مثلا کسانی هستن 200-300 میلیون تن حقوق میگیرن، کسی هستش 10 تومن حقوق میگیره، خب اون زندگیش نمیتونه به چرخه، باید اینها رو یه فکر اساسی کرد. بحث دیگر که قسمت آخر عدالت اقتصادی هست که باز اشاره رهبر شهید بدی مقوله است که من در جلسه گذشته هم گفتم، بحث مبارزه با فساد اقتصادی، اینجا هم رهبر شهید تأکید کردن جامعه که در اون فقر و اصطلاح سنا کنار هم وجود دارن، جامعه که در اون کسانی گرسنه میخوابن و در جای دیگر بسیاری از کسان هستند که به شدت به اصطلاح از امکانات و رفاهیات این جامعه دارن استفاده میکنن، در جایی که شما میبینید که کسی 4 ماشین شاسی بلند داره، بچه هاش در خیابون‌ها در شمال شهر تهران دور دور میکنن و یک کسی وجود نداره، یعنی خانواده هستش که یه پراید شکستنی فکستنی داره و نمیتونه به راحتی از این امکانات استفاده بکنه، در جایی که شما میبینید بنزین با نرخ بسیار بسیار پایین داره فروخته میشه، اون پول داره بیشتر از این استفاده میکنه و یه خانواده اصلا ماشین نداره که استفاده بکنه، شما چگونه میخوایید این به اصطلاح مقوله رو با هم حلاجی بکنید؟ در جایی که رانت‌های بزرگ وجود دارد به دلیل انباشت سرمایه ها در دوام جهان سوم، فساد وجود دارد به هر نوع خودش، شما نمیتوانید مدعی بشید که ما میخوایم
آقای دکتر ثروت. اتفاقا من در اون بخشی که شما راجع به تقسیم درست فرصت ها داشتین صحبت میکردین که گفتم که حتی تسهیلات بانکی، منظورم تسهیلات خرد نبود، اتفاقا همینایی بود که تسهیلات کلان میگیرند ولی معلوم نیست که کجاها استفاده میشه و اون فساد شکل میگیره.
من یه نمونه رو اگر وقت باشه شما مدیریت زمان بفرمایید ببینید، یه نمونه رو بگم. ما در دوره دولت به اصطلاح آقای احمدی نژاد کسی رو به اصطلاح اومدن گزارششون دادن که آقا این فرد 400 میلیارد اون وقت گرفته با رابطه و به اصطلاح دوستی و پارتی بازی با یک مدیر ارشد بانکی تهران با یک پته یک کاغذ کوچیک نشون دادن به ما. میرفت مثلا با اون یارو رفاقت داشت، خودش هم نمیرفت، آدمش رو میفرستاد شب یه میلیارد و خوردهی بعد از ظهر تو حسابش بود. بعد این فرد از این به اصطلاح چی میگن از یه پله یا به اصطلاح چی میگن مصنوعی ایجاد میکنن، با یه زیر پله اومده و گفته من یه کارخونه مثلا تولید پارچه دارم، کارخونه یه تولید نمیدونم دوچرخه و موتور دارم، کارخونه تولید قطعات خودرو دارم، 400 میلیارد اون وقت، یعنی
همه اینا سوری بودن.
شهرام جزایری بزرگترین پرونده بود، ایشون دومین پرونده بود، خودش هم پدر صنعت ایران معرفی کرد و دست از سواد هم نداشت. خب ببینید این افراد وقتی وجود دارن سیستم های نظارتی باید فعال باشن، البته پول از حلقومش کشیدن بیرون، ولی این فسادها و نمونه اینها که خب البته از منظر مردم که با حساسیت نگاه میکنن خود یه مقداری در شأن جامعه ما نیست و طبیعتا مبارزه با فساد در هر سطحی و هر نوعی در جامعه ما باید به اصطلاح نمود داشته باشه که مردم اعتماد خودشون رو به حکومت به دست بیارن. شما ببینید مردم خوب ما چگونه در جامعه صبح زور شب وقتشون رو میذارن برای حمایت از این نظام. حالا یه در شأن ما نیست یه آدمی مثلا بیاد در این شرایط بیاد یا بره چند میلیارد پول بگیره بعد یا فرار کنه بره خارج از کشور. من فکر کنم زمان رو شما دارید به من تحکیم کنیم و بعدا اگر که لازم هست
ایران بخواد
شما
سلام می‌فرمایید. این مواردی که راجع به عدالت اقتصادی بود تمام شد درسته آقای دکتر ثروتی؟
بله بله، 5 مورد بود، می‌خواید من دوباره فقط سرخطش رو
بفرمایید؟ بفرمایید.
یک محرومی از زدایی هستش، دو بحث توزیع امکانات و منابع عمومی کشور هستش، تقسیم درست فرصت‌ها، کاهش فاصله طبقاتی و مبارزه با فساد اقتصادی در مجموع. ما اگر توزیع عادلانه ثروت و درآمد رو تعریف بکنیم شاید عدالت اقتصادی را بتونیم.
رهبرم هر سال شب عاشورا برامون درود بر شما. همین 5 تا سرفصلی که ذیل عدالت اقتصادی شما بهش اشاره کردین اگر اتفاق بیفته وحدت ملی بیشتری هم شکل میگیره، همون چیزی که شما از اعتماد گفتین که اعتماد سازی که باید دولت ها و حکومت ها داشته باشن برای مردمشون که بدونن که عدالت برقرار خواهد شد براشون برای همه.
مردم به شدت تشنه عدالت هم در هر کجای دنیا شما حرف از عدالت بزنی مردم دور جمع میشن. کشور ما، دین ما، فرهنگ ما به اصطلاح اگر دوام و بقا داشته است به خاطر این بوده است که این به اصطلاح مسائل مهم درش در روح جامعه ما شادی و جاری بودن. درسته عدالت نسبی مطلق نمی شود، اما همین مقدار نسبی را هم درست به اصطلاح اجرا بکنن مردم اعتمادشون رو نسبت به حکومتشون نشون خواهند.
درود بر شما جناب دکتر ثروتی، انشاءالله تا فردا با شما خداحافظی میکنیم و فردا در خدمت شما خواهیم بود.
ارادت دارم خداحافظ شما و همه مردم عزیز ایران در قرار باشید. خداحافظ.
مردم که نگاه میکردم میدم همه دمر
حاج محمود مگه میشه شب عاشورا حسین تنها بمونه؟
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی
شد. صحبت می‌کنم با بودن آوردن دموکراتان
با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی
حاج محمود رهبر من با همون قامت استوار و حضورش یک فریاد بی صدا بود که ما یک ملت هستیم.
ما کجای قصه بودیم وقتی آسمون
شکر
وقتی پنجره
داد میدارم
ترک خود خاکمون به خون نشد.
بعد از حضور آقا با خونش مرموش
ما کجای قصه بودیم
میونه سلات پرد
وقتی گنبدای زخمی عشق رو اقامه کرد. من باید یادم بیاد
چه
کسی
شب سفر
با ستاره
فضای جنگ
همسفر شد
و شایعاتی که توی جامعه در اون زمان
کی پر شکست و بود و عاشقونه شعله غرب شد. من باید یادم بیاد
شما اشاره کرد و رفت سمتش و دست در دستانش گذاشتی. خیلی مایل هستیم بدونیم که از چی صحبت میکرد.
خانش سمت آقای دوگاه من آقای دوگاه در من دیدم با اشاره و انده خوشحال کردیم. من بکنم دارم تو من اول برسی میکنم از اومدم و نشستم مالش اونشون موقع لطف کردن و سیدم دستشون بسیدم و فهمیدم که برنامتون میبینم
نخل بی سر چشم آتر دشت کمگی دل خونین کوچه بیرو عشق مجرو. ما کجای قصه بودیم فصل دشوار
ایران خدایی
وقتی مرد و زن این خواهد به سر و هماسه کرد
به علی قسم
ما کجای
نامرداد رو
بودی
تو
کجای قصه رفتی پل زدی به آسمون تا خود
ایران کربلای
ما کجای
ایران زلفقار
بودیم تو کجای قصه رفتی تو کجای قصه رفتی.
از همدلی قرار شد که ما بگید
حاج محمود سخنرانی حاج آقا
پیامک ارسال بکنید برای ما و بگید
استهزاج بعد از حضور رهبر چه نشانهایی از همدلی
و تاثیر این همدلی
میشه نظرت رو راجع به این سخنرانی هم
اثرش بر جهان چگونه
آقا عالی هم اصلا انگار بهشون گفتم بعد از اومدن آقا انگار
خیلی شاید سوال واضح و روشن و تکراری به نظر برسه اما تأمل کردن در باب این سوال
خیلی خوشه.
این که شما میبینید
ذهن‌های ما
رئیس جمهور قماربازه آمریکا
از طریق 3155 رو فایل ارسال کنید و بگید که از کجای ایران کرده
او چون نمیدونه فرزند امام حسین علیه السلام از جدش درس گرفته و این ملت رو جوری بار آورده که در مقابل نظام سلطه ذره ای سرخم نخواهند کرد.
در پیک سوا ما در روزهای مختلف مشاغلی رو باشون صحبت کردیم یا راجبشون حرف زدیم که
واکنش رهبر
کارشون تعطیلی بردار
نوحه ایران که در اون لحظات خوندی چی
بحرانی خیلی
دوباره من تو جمعیتی که تو حاشیه
میخوام این خسته نباشید جانانه این بار به کسایی بگیم که جاده خونه دومشونه
من رفتم
فرمون ماشین سنگینشون رفیق 24 ساعت
خیلی عالی بود
راننده هایی که اتفاقا برای ما رادیویی ها دلگرمی های بسیار هستند، چون که خیلی هاشون شنونده رادیو هستند و رادیو همدم ها در جاده ها
بسیار زیبایی
روزها و شبهایی که پشت فرمون هستند. واقعا به احترام اونها باید کلاه از سر برداریم. قهرمان های
و خوندن
نوحه ادعایی هستند که شاید خیلی به چشم نیومده کارشون،
ولی
وقتی این بحران ها و حوادث و
مردم به هوایی که آقا مثلا
اینها یک لحظه پا را از اون پدال بر نداشتن، دست را از فرمونشون بر نداشتن و اگه امروز خیلی از فروشگاه ها ارزاق اونجا پیدا می شود در نقاط مختلف کشور، یا اگه
خوشحالی میکنه، یعنی باک ماشین رو پر
می شه، اگه دارو به دست یک بیمار می رسه و کارخونه ها نفس می کشن، همش به خاطر غیرت این مردایی که تو جاده های پرپیچ و خم کشورمون شب رو به روز گره زدن. این رفقای
همچین هیجان
دیده ما هستن که اجازه ندادن چرخ دنده های مملکت از کارمون در زنگ بزنه. اونا هماسه رو نبا شعار که با کیلومترها رانندگی در دل کبیر و گردنه های برفی و غیر برفی معنا کردن. دمتون گرم که نذاشتید شهری کم و کسی داشته باشه. شما برای ما فقط یک راننده نیستید، شما رگ‌های حیاتی مرزبون هستید که زندگی رو از این سر ایران به اون سرش میرسونید. ما خدا قوت میدیم به شما پهلوی جاده دست هم همیشه همراهتون باشید. الهی که صفحاتون پربرکت باشه، تنتون سالم باشه و در کنار خانواده‌هاتون بهترین لحظه ها رو داشته باشی. باز هم ادای احترام میکنیم به همه رانندگان عزیز، علل خصوص رانندگان ماشین های سنگین که در حوزه های مختلف در کشور عزیزمون مشغول فعالیت هستن. درود به شما.
یکی از دلایل اصلی انتشار صحیح شایعات تحریف احساسات مخاطبان است. خبرهایی که باعث ترس، خشم یا شوک میشوند معمولا سریعتر از خبرهای عادی دست به دست میشوند و وقتی خبری واکنش احساسی شدیدی در ما ایجاد میکند، بهتر است پیش از هر اقدامی کمی صبر کنید و صحت آن را از منابع معتبر
ساعت 18:22 است. اینجا پیک سبا.
مجهز باشید.
من به عنوان اپنی دستگاهی که در صحنه حاضر میشیم با توجه به تعدد نقاط و سیالیت ساختار سازمانی ما، حضور مردم بسیار پررنگ است. این بسیار خوب است، اما چند نکته داره. اولا خانواده هایی که ساختمان هاشون مورد آسیب قرار گرفته و از اقوام، نزدیکان، فرزندان، پدر، مادر در اونجا حضور دارن. ببین شما در لحظات اول
ما توی محله متوسط زندگی می‌کنیم،
اتفاق در طول
اینجا
چند روز
پولدارای آنچنانی نداریم.
خب مردم عزیز برای کمک به خانواده هاشون خودشون وارد صحنه
میشن، خودشون سرخ نگه
می‌دارن. همون موقع ما
کسی هم نمی‌تونه بفهمه که چقدر حادثه سر می‌کشن و تا چه اندازه بار زندگی داره. ما برگشت
پرنده های دشمن رو داشتیم در سر کوچه دیدم.
قبلش بگم
پس تا زمانی که عزیزان انتظامی و امنیتی ما اجازه ورود به صحنه را ندادن،
اولش سوار نمی‌شدن، گفت که منتظر اتوبوسه.
دوم نکاتی هست که در طول این ایام
یه جوری بهش اطمینان دادم که
مختلف مردم عزیز گفتن راجع به ایمن سازی منازل خودشون
خیلی ناراحته، همراه داشتن
پوله هایی که این مدت مکرر صحبت شده لوازم ضروری
دل و زدم به دریا و ازش سوال کردم که ماجرا چیه.
حفظ خونسرد،
اونم گفت
حفظ خونسرد،
دارم میرم وام بگیرم. یعنی الان یه دو هفته یه که میخوام وام بگیرم، هر بار یه گرهی تو کارم میفته و یه مانع جلوم سبز میشه و خلاصه این چند میلیون انگار برای بانک یه چندین میلیارد پوله که انقدر محکم کاری میکنن.
ازش شما هستیم با پیک سوا و امروز هم راجبه همدلی قرار شد که با هم صحبت کنیم. همدلی که خیلی اوقات از یک اتفاق کوچیک میتونیم
خب
توی همسایگی خودمون بهش برسیم و حس خوبی بهمون دست
بده.
وقتی که
ندارم یه وقت شده بقیه دوچار طرف کرده باشید
یا هر کسی
فکر نکنید که مشرح ما از این سر کوچه تا اون سر کوچه
احساس همدلی که از دیگران به سمتش گسیل میشه.
مشرح ما احساس یه گاز ساده و یه چند تیک زرف و یه یخچال ساخت وطن و همراه دخترش به ظاهر
یا مثلا کمک میجین بکنه، اما همین طور هم حس بکنه که
البته دخترم تو این چند سال کار کرده و پسنداز کرده
هم پای او پیش میره.
اگر الان همه جایزه رو نمیتونه
او رو غم خودشون میدونن، احساس خوشایند با آدم دست. ممکنه که آدمی هرگز نیازی به همسایش پیدا نکنه، هرگز نیاز ویژه‌ای مثلا به دوست یا رفیقش و همکارش پیدا نکنه، اما همین که در ذهنش سرمایه که مردم باید قدرش رو بدونن و روشن باشه تو ذهنش که من یه همسایه‌ای دارم، یه دوست، یه رفیق، یه فامیل،
همش نگران بود،
همکاری دارم که همیشه بازم ازش فکر منه، همراه منه،
کسی که به قول معروف
امضای سوم رو همراهی میکنه. اینها باعث میشه که آدمی به یک امنیت روانی برسه، به یک آرامش روانی برسه.
پیچیدم سمت اتحادیه و سریع معرفی نامه گرفتم و با مشرحمان رفتیم با هم و اتفاقا حدس مشتی درست بود
و این در مجموع میشه یک جامعه سوم، جامعه آرام با خودم فکر کردم که همه در کنار هم با یک اتحاد و وحدت بزرگ میتونن زندگی کنن و دیگه در این جامعه مشرحمان وام بگیره و سود آنچنانی بده و
بعد هم این که نگران زامن باشه و کس از حقوق و
نگاه چپی همچین جامعه نگاه بکنه. توی بستگان و فامیل ها نگاه بکنید، خیلی هستن که یه جوری هست این روابط خانوادگی و فامیلی که میگن توپ هم نمیتونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا
این مستاقش برای کل کشور هم هست دیگه،
مهارت همدلی کردن یکی از مهارت
جنگ 12 روزه و جنگ رمضانی که پشت سر گذاشتیم شاهد بودیم که این اتحاد و همدلیه باعث شد که خیلی از پیشرفته ترین سلاح‌های مرگبار جهان نتونه
با دیگران احساسات خودمون
اتحاد و وحدت از اونها کمک بخوایم که احساسات ما غلیان بده. درود به شما مردمی که همدلی رو انسان بودن یک بار دیگه نه تنها معنا کردیم، حس این که فقط برای خودمون زندگی برای همه مردم،
حس این که در یک جامعه هستیم نه در یک اجتماع. نمیدونم فرق اجتماع با جامعه رو میدونی که نه، اجتماع جایی که آدم ها دور هم جمع شدن بدون اینکه هیچ بدبستون عاطفی، روانی، جسمی و مالی با هم داشته باشن، اما جامعه کاملا متفاوته. جامعه صحنه رفت آمدها و کرامت و صحنه بروز کرامتهای انسانی. جامعه محلیه که افرادی که اونجا جمع شدن با همدیگه ارتباط دارن. ارتباط نیاز افراد یک جامعه است، ارتباطی که بر اساس نیازها به وجود آمده، بر اساس روابط انسانی به وجود آمده، ارتباطی که آدم ها با هم میگیرن، از آدم ها انرژی، از همدیگه انرژی میگیرن و این انرژی رو پخش میکنن. این که من بتونم مشکلی که یکی از دوستانم داره، این که من بتونم مشکلی که یکی از هممحلیان داره، این که من درک مشکل دیگران رو بتونم داشته باشم، این که من به خوبی بتونم راجع به دیگران مشکلات رو از دید اونها ببینم، زندگی رو از دید اونها ببینم و بتونم اونها رو بفهمم و درک بکنم، یکی از توانایی‌ها و مهارت‌هایی که هر انسانی باید داشته باشه. اگر میبینم کسی مشکلی داره و من میتونم گامی برای حل مشکلش بردارم، اگر میتونم پولی به اون بدم، قرض بدم، اگر میتونم شاید توصیه نامه بهش بدم، اگر میتونم اونو تا جایی برسونم، اگر میتونم با کلامم با اون ابراز همراهی و همدلی بکنم، دریغ نکنم که انسان بودن ما بستگی به همین همدلی ها و همراهی ها داره. این به خود ما هم کمک میکنه. در قرآن آیه هست این گونه میگه که وقتی شما نیکی میکنید قبل از اینکه نیکی به دست طرف مقابل برسه به خود شما رسیده و این خیلی مهمه. یکی از یافته های جدید روانشناسی نشون میده که وقتی شما اینجوری این تحقیق اینجوری انجام شده که در حقیقت به افراد گفته شده به کسی که یک دو سال پیش به شما خوبی کرده و شما ازش تشکر کردید باز هم تماس بگیرید و ازش دوباره تشکر کنید. آمدن سنجیدن آمار گرفتن وقتی شما شما دوباره به یک فردی که قبلا برای شما کار خوبی انجام داده و ازش تشکر کردی زنگ میزنید و تشکر میکنید، شاید 30% حال اون آدم رو بهتر میکنید، اما 70% حال خودتون هم بهتر میشه. یعنی تأثیری که خوبی کردن روی حال خود ما داره بسیار.
خب همراه شما هستیم دوستان عزیز، مهارت همدلی، مهارت همدلی رسیدیم. کامران اسدی